الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. نظریه سوم یه تکمله ای رو براش عرض کنیم و وارد وجه رابع و نظریه چهارم بشه. در نظریه سوم میگفت برای حجیت و اعتماد و استناد به سیره، همین عدم وصول رد کفایت میکنه، اگرچه احتمال بدیم در واقع شاره رد کرده و قبول نداره این سیره رو، ولی همین که ردی به ما نرسید کافیست برای اینکه استناد به اون سیره بکنیم و اون سیره رو حجت قرار بدیم بین خودمون و خدای متعال. این نظریه و وجه بر سه مقدمه استوار بود، همونطور که عرض کردیم. مقدمه اولا چی بود؟ این بود که وقتی جل عقلا به ما هم عقلا بر یه منهجی بودن، بر یه سیره‌ای بودن، این کشف میکنه که شارع هم به ما و عاقلان همین موافق با ایناست و همین منهج و سیره رو به عنوان انه و عاقلان قبول داره. چون گفتیم شارع دو حیث داره، حیث عاقل بودن و حیث مقنن و مشرع بودن. مقدمه یه ثانیه این بود که وقتی شارع به ما و عاقلان یه مطلبی رو قبول داشت، این کشف میکنه که اگر قانونی جعل کنه، تشریع کنه، حتما برخلاف این نخواهد بود، چون عاقل نمیاد قانونی بگذرونه که برخلاف اونی باشه که عقلش میگه قبولش داره، برخلاف اون نخواهد بود. پس حالا که برخلاف اون نخواهد بود، اگه حکم جعل کرده، نمیگیم جعل کرده، اگه جعل کرده باشه، این یا مماثل اونیست که عقلا میگن یا مناسب اونیست که عقلا میگن که توضیحش کنه. مقدمه سوم این بود که همین که این قیدی بود که در اول شاید الان در قفلت کردم بگم، گفتیم وقتی عقلا یه حرفی رو زدن، یه منهجی رو داشتن، یه سیره رو داشتن، این کشف میکنه که شارع بر همون منهج است، مگر این که چیکار کنه؟ خودش تصریح به خلاف کنه و این خلافش به ما برسه. خب بنابراین وقتی که خلافش به ما نرسید، مقدمه سوم اینو میگه، میگه وقتی خلافش به ما نرسید، پس بنابراین به حکم مقدمه اولا کشف میکنیم که چی؟ که اونم همینو میگه. به حکم مقدمه ثانی هم کشف میکنیم که اگه حکمی داشته باشه، اون حکمش یا مینه اینه یا مناسبه اینه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما عمل با مصیره بکنیم لا بحثه بدیم. چرا؟ برای اینکه یا شاره اصلا حکمی نداره اینجا، یا اگرم داره خب مماثل این یا مناسبه اینه.
همینه که اگه سیره
بله؟ اون هم همینجوره. اگه این سیله الزامی بود شما انجام بدید همینه. منتها وقتی که سیله بر الزام باشه شما اشکال نداره بیارید، اما دلیلی بر این که او چون یقین نداره اون جلو حکم کرده تو طبق این بیان، بلکه براءت دارید، لازم نیست برید بیارید، اما اگه بیارید لا بحثه.
نه، اگر بیارید جواز که از سیره و الزام مستفاده از سیره لزوم مثلا لزوم احترام اتفاده بزرگان
توی عقد و تعمیم که اون
روز
مثال
زدیم، عقد و تعمیم رسانش اباحه، ما میتونیم عقد و تعمیم رو
ببندیم. خب
یا شاره
حکم
دارد یا ندارد،
اینم امروز گفتیم. ببینید اگر اقلا یک چیزی رو لازم میدونن، و جایز و ترک نمیدونن در سری خودشون. اگه عقلا هم چی چیز رو لازم دارستن، شارن به موقع عقلان اون رو لازم میدونه، جایز و ترک نمیدونه. میگه من قانون ندارم، ولی مثل بقیه عقلا حقی ندارم که اگه انجام ندهی عقوبت
بدم. قانون ندارم، من مشکل
تو رساله برای شما مثلا انسانیست. باید انجام بدهید. همونطور که میگید قباحه عقلیه رو باید ترک کنید.
جمع
میشه دو فرق داشتی
بود
یا خود دارد تو مخالف نمیشه
باشه، یا حکم ندارد خب اباحه لازم اضافه است، اما در سیره الزامیه وقتی
حکم ندارد الزام با اباحه لازم
اضافه جمع نمیشه. چرا
اینه در سیره ما گفتیم اباحه، ما گفتیم اباحه، ما گفتیم اباحه،
شما
هم حکم ندارد خب ندارد اباحه لازم.
نه اباحه هم خودش مجعوله، اباحه
خودش
مجعوله. همین که شاهد چیزی نگفته در اون ظرف عدم اقتضا،
بله
اباحه اسمش نزده
عدم اقتضای
عدم
اقتضای چی؟
عدم اقتضای
اگر عقلا الزام میدونن نمیشه اقتضا نباشه.
ندارد
خب ندارد. اما الزام عقلی وجود داره، به قول همون که آقای شهیدسر میفرماد دیگه، آقای شهیدسر که قاعده ملازمه رو انکار کرد چی فرمود؟ فرمود ولو عقل مصلحت ملزمه درک میکنه یا مقصده ملزمه درک میکنه، اما قاعده ملازمه اینجا ازش استفاده نمیشه که شارع حکم داره. چرا؟ شارع میگه من به همون اندازه که عقلش میگه میخوام اکتفا کنم، عقلش میگه این مقصده ملزمه داره، منم بر همین مقدار بیشتر اهتمام ندارم. فرضا چون عقلش او رو وادار میکنه که ترک کنه یا وادار میکنه که انجام بده، همین کفایت میکنه. اگه طبق عقلش عمل نکرد یخش رو میگیرن، همونطور که عقلا میتونن یخش رو بگیرن، من هم یخش رو میگیرم. فلذا در این موارد براءت نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ برای که ملزم داریم ولی حکم نداریم. یعنی قانون انشاء نمیکنه شعاره، به همون مدرک عقلی بسنده میکنه. درست؟ به همون مدرک. حالا اینجا من اینجور میشه، وقتی شما یه سیره ای داشتید که فرض دارید میکنید اون سیره بر الزام است، حالا یا الزام به فعل یا الزام به ترک، وقتی همچی سیره و قلعه داشتید، اون مقدمه اول میگه شارع هم به ماهو و عاقلان این حرف رو قبول داره. وقتی قبول داشت اگه ما انجام ندیم، برای توی قانونش نمیاره، تو کتاب قانونش نمیاره، فرضاً ممکنه نیورده باشه، ولی حق داره یخلط رو بگیره به ماهو و عاقلان، همطور که بقیه و قلعه میتونن اعتراض کنن. نه به ما واقعاً کفایت می‌کنه، ما چی می‌خوایم؟ ما حالا به ما واقعاً با ما روز قیامت رفتار کنه یا به ما اشاره؟ بالاخره یخ ما رو می‌گیره میندازه جهنم. ما می‌خوام به ما اشاره اون که نمی‌خوام، می‌خوام بگیم این موجود که خدای متعال است و ما اونجا چه کجور رفتار می‌کنه؟ حالا به ما انه عاقلان رفتار می‌کنه یا به ما انه شاعران شاعران رفتار می‌کنه، چه فرقی می‌کنه برای ما؟ بله ما گفتیم بارها اینو میگیم، حجیتی که اینجا میگیم جامع است. در اصول که میگیم حجت، جامع این معانی است. فرضاً میگیم اجماع محصل حجت است، خبر واحد هم حجت است. فرق است بین حجیت اجماع محصل و خبر واحد. درست؟ در خبر واحد حجیت مجعوله است، اما در اجماع محصل که مجعول نیست. اونجا اینجا که میگیم حجت است حجت است، معنای جامع مقصود است، معنای جامع. خب این به خدمت شما، اینم منافات نداره من که امضا اونجا معنی که اون معنی امضا بود نه معنی حجیت بود. حجیت این معنی جامع است، یعنی چیزی که میشه استناد به او کرد، چیزی که میشه اعتماد به او کرد، چیزی که میگه احتجاج به او کرد و امثال داره. این مقدمه اول که گفتیم، این چیزی که میخوام امروز اضافه کنم بهش توجه داشته باشین، این راجع به مقدمه اولاست. در مقدمه اولاد گفتیم وقتی عقلا یه چیزی رو گفتن، کشف میکنیم که شارع هم به ما و عاقلان همونو میگه. این وجه این کشف چیه؟ امورو من اول همونه که در جلسه قبل گفتیم که وقتی جل عقلا یه چیزی رو گفتن، انسان به حساب احتمالات اطمینان بلکه یقین پیدا میکنه که اونایی هم که دیگه سراغشون نرفته اونا همینو میگن. هیچ کسی در عالم غیر از خدای متعال و اونایی که خدای متعال احاطه علمیه به اونا داده هیچ کس در عالم از عقلا نیستش که وقتی یه چیزی رو میگه عقلا میگن تمام عقلا رو رفته باشه احصا کرده باشه سوال کرده باشه. از کجا میفهمیم که میگیم عقلا اینجوری میگن؟ کسر معتنابه از عقلا رو دیدیم میگن، از این اطمینان و یقین پیدا میکنیم بقیه هم همین رو میگن، همه همین رو خواهن. این راه از راه حساب احتمال، راه که اینو اون روز توضیح داد. حالا اینجا ما همینجوره میگیم چی؟ میگیم بابا 90% عقلا دارن اینو میگن، 80% عقلا دارن اینو میگن، همونجور که اون عاقل دیگه سید ابن عمرو خالد ابن بک اینا رو هم میفهمیم همینجور بودن، بدون اینکه رفته باشیم ازشون سوال کرده باشیم، میگیم این شاعر هم که من عقلا همینو میگه، امام صادق علیه السلام هم همینو میگه، امام باقر هم علیه السلام همینو میگه. واقعا راه دوم دستیه آمول بروای
مثلا عبدالحمید یا
اصلا هیچ جاش درست نیست به خاطر اشکالاتی که کرده توجه کن، اونجا هم اونجاش هم درست نیست، چون گفتیم این شخص یه مابعد افتراقایی داره و اونا اگه درست باشه در حوزه خاصیه،
نسبت به خودشون که کشف کنن نظر آمد خدا رو تو سیره
آمون برگاه درست بله، سیره های منطقه این در این حرف درسته، این یه تنبیه خوبیه گفته این حرفی که داره زده میشه، گفتیم مقزم عقلا بگن، اما سیره های منطقه ای اینا نه کشف نمیکنه که عقلا عالم اینجوریه. بله برای منطقه چه؟
تو همون منطقه
آره تو همون منطقه، مثلا اگه دیدیم که فرض کنید در این منطقه اینجوریان 80% 90% اهل این شهر دیدیم سیره شون اینه، درست؟ این میفهمیم که اون بقیه هم سیره شون همینه، مثلا 80% 90% یه منطقه دیدیم که اینا پس کلا سر میذاره، مردا کلا سر میذاره، میفهمیم که اون ذهن هم پس کلا سر میذاره، درست؟ نه اینکه اون در خلاف اینا و هاکذا. آره اطمینان بخش، مگر برای وسواس، اینا دیگه به خصوصیات شخص هم برمیگرده یه مقدار. نه ببینید هیچ، اگر شما بله گفتید ببینید تمام اهل، یعنی جل اهل یک شهر قمه میزنن، معلومه که این آقا هم قمه رو قبول داره، حالا بلا نزنه به خاطر یه خصوصیت، اما شما کجا اینو دارید؟ چون این فرض داره، اگه فرضش فارض نباشه و فرض واقعی باشه بله، اما ببینید تو یه شهر 20 نفر دارن میزنن، 30 نفر میزنن، نه اینکه جل اهل شهر دارن میزنن، جل یعنی این. خب یا یک مثلا فرض کنید شما میرید یک شهری 90% افرادی که سراغ دارید ببینید در ازدواجاشون یه مراسمی دارن، مثلا شیربها ها میدن، خب کسی که میخواد بره اونجا زن بگیره اطمینان داره که این بابا چی بابا بده، میگه اونا همه همونجوره، این هم که ما میریم لابد نمیره ازش بگذاره شما چی بابا میخواید، این بر اساس اینکه 90% 95% خبر داره اینجوری میگه اینم همینجوره، اطمینان فلزا میگیم اطمینان خیلی بالا که بر این مسئله حاصل میشه. بله آره به یه عنوان استقرار ناقص هست، ولی اینجاها وقتی که این مورد استقرار بالا باشه در حد بالایی باشه این حساب احتمالات اینجا پیاده میشه. سیره هست نه احکام عقلیه عقلا، عقلی سیره رو داریم، سیره ممکنه از جهات دیگه نشد دیگه، به ما هم عقلا یعنی در مقابل بارها اینو گفتیم اینجا که میگیم سیره عقلا به ما هم عقلا یعنی در مقابل به ما هم متدینون به دینن و شرعن هست، یعنی عقلا به عنوان این که نه به عنوان این که متدین به شرعی هستن به دینی هستن، نه فلزا در مقام اشکال دو تا اشکال شد، یه اشکال این بود که این سیره معلوم نیست اصلا مستندش عقل باشه، شاید مستندش یه چیزایی باشه که در شارع نیست، و اشکال دوم بود که اگه مستندش هم عقل باشه ممکنه اون عقله و قرار تختهه داره میکنه. این جواب اول مبتنی بر همین است که نه ما سیره رو داریم بحث میکنیم که ممکنه منشأ پیدایشش فقط عقلشون نباشه، مدرکات عقلشون نباشه، ممکنه عواطفشون باشه، ممکنه سلایقشون باشه، ممکنه تقلید باشه، ممکنه چیزای دیگه باشه.
اگر این باشه
اگر عقلای عالم رو شما دیدید که همه اونها دارن یک سیره ای رو دارن، همه دیدید که این چنینن، خب مثلا مثال دادم گفتم شما در عقلای عالم هر جای عالم تو خبر دارید اخبارشون بهتون رسیده میبینید خانم ها گیس میذارن نمیتاشن سرشون رو، برای شما اطمینان حاصل نمیشه که حالا یه کشوری هم که نرفتید خبرش نرسه اونجا من اینجوری. حتی اونایی که تو جنگل آمازون خانمایی که زندگی میکنن تو ذهن دادن که اونا هم همینجورن دیگه. وقتی جل اهل عالم میبینیم اینجوری هستن، ولی سهرا رو باید ببینیم. سهرا اگه محرز شد این حالا راه دوم. راه دوم این است که چیزیست که شما در اصول جاهای مختلف و در فقه میگن از زن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. خاصیت روان انسان اینه و ذهن انسان اینه که از زن یلحق الشیء بالاعم الاغلب. وقتی اغلب افراد یک نوع یک جنس بر یک خصوصیتی بودن، بر یک کیفیتی بودن، بر یک ویژگی بودن، ظن و گمان انسان بقیه رو هم که اطلاعی از حالشون نداره ملحق به اون اغلب میکنه. اگر این اثبات بشه حجیت این که از ظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، یکی از راههای چی میشه؟ اثبات این میشه که خب اغلب عاقلا دارن اینو میگن. حالا شارع ما اینو میگه یا نه؟ از زن یا لقشه بدهم بالاغلب. راه سومی که برای اون وجود داره که اینها ممکنه بگن این است که برای اسناد یه مطلب به همگان سیره عقلا بر این قائم است که وقتی اکثریت قاطعی دیدن یک مطلب رو میگن، از ما به این که حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز واحد است، اون مطلب را کل نسبت میدن. این سیره است. اگر این سیره خودش به یک دلیلی اثبات بشود که این شارع او را امضا کرده، این خودش میشود باعث این که ما در سیره دیگر که عقلا بر یک منهجی هستن بتونیم مقدمه اولا رو با اون سیره اثبات بکنیم، مقدمه ثانیه و ثالثش هم بسنیمه بکنیم، نتیجه بگیریم که آقا همین که رد به تو نرسید کفایت میکنه. خب این مسئله خیلی به درد میخوره. فلذاست عرض میکنم که در مطالعات و دقتها و تفکرها این رو باید روش خیلی مطالعه داشته باشید. فکر کنید این راه این میشه اینو اثبات کرد یا اون اشکالاتی که گفته شد بر کل این دلیل یا بر وسائل اثبات مقدمه اولای این دلیل اینها قابل مناقشه و اشکال هست. این یک اضافه که میخواستم در اینجا عرض کردم. اما وجه رابع، التفصیل فی المسئله من جهات یمکن التفصیل فی المسئله من جهات الجهت الاولا التفصیل بین سیرة العقلائیه فی باب الاطاعت و الاسیان و بین غیرها. محقق خراسانی صاحب کفای قدس سر رو ازش استفاده میشه در بحث حجیت خبر واحد، ازش استفاده میشه که ایشون تفصیل دادن فرمودن که در باب اطاعت و اسیان، اطاعت و اسیان مولا، در اونجا عقلا وقتی یه روشی داشتن در کیفیت اطاعت مولاشون، در اونجا همین که رد از اون کیفیت نرسه اونو کافی میدونن. اما در مواردی که مربوط به اطاعت و عصیان مولا نیست، مربوط به کشف واقعه، نمیخوان اطاعت و عصیان بکنن، به کشف واقعه، در اون موارد نه، به عدم، به مجرد عدم علم به رد و عدم وصول رد اکتفا نمی کنن. در اونجا اینجوری نیست. بنابراین ایشون فرموده است که بر این اساس فرموده که ما خبر واحد رو برای چی میخوایم بگیم حجتی؟ معمولا در فقه اگه بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، میخوایم بگیم که از با اعتماد بر خبر واحد میتونید اطاعت خدا کنید و از عصیان، از عصیان خدای متعال مسئولیت پیدا بکنید. اگر گفت این خبر واحد، گفت این واجبه و گفت شرایط این واجب اینه، اجزای این واجب اینه، شما با گفته های اون میخواید اطاعت کنید خدای متعال. و اگر گفت که این واجب نیست، این جز نیست، این شرط نیست، این چه نیست، با اتکای به اون میخواد از اسیان او، از اسیان خدای متعال مسئولیت برای خودتون بگذارید. در این باب عقلا میگن اگر سیره عقلا اینه که وقتی از مولاشون یه آدم معتمدی، آدم ثقه‌ای، آدمی که به حسب شناخت اونها تعمد در کذب نداره و از نظر ضبط و اینها کثیر الصحو و کثیر الخطا نیست، آدم متعارف است، معموله، اتکا میکنن. او اگه گفت مولا گفته که فلان کارو بکن، دیگه نمیرن از خود مولا سوال بکن. در مقام اطاعت مولا به همین گفته اکتفا میکن. یا اگر مولا اومد گفت که مولا فرموده که اون کاری که بهتون گفته بودم انجام بدید، نه لازم نیست، به او اتکا میکن. پس در مقام اطاعت و در مقام عصیان به این اکتفا میکن. همین که اون مولا نگفته باشه من این راه رو قبول ندارم، همین که نگفته باشه، ولی اگر میخوان مولا اطاعت و عصیان مولا رو مقصدشون نیست، مقصدش که این واقعیت رو درک بکنن و میخوان یه مطلب رو به مولا نسبت بدن، فقط نمیخوان اطاعت بکنن، میخوان نسبت بدن. اینجا تا مولا نگه من قبول دارم به خودشون اجازه ندن نسبت بدن. فلذا ما خبر واحد اگه قائم شد برای اینکه یه چیزی واجبه یا حرامه، نمیتونیم اگه مدرکمون سیره باشه به خدا نسبت بدیم، ولی میتونیم بگیم در مقام عمل این کارو بکنید معجزه است. ببینید این مراجع اول رساله هاشون چی می‌نویسن؟ مثلا عمل به این رساله معجزه، یعنی اگه عمل بکنی این کفایت میکنه در بارگاه الهی. اما من نمیگم اینا احکام الهیه، میگم اینا معجزیه، این کفایت میکنه. حالا ممکنه که خدا باشه، اسناد نمیخوام بدم، نمیگم اینه که من گفتم حتما همون نفس مجهولات شرعه، ولی اینو میگم اگه به این عمل بکنی معجزیست. یکی از وجوه اون ادقاء فقهایی که گاهی این عبارت رو مینویسن وجودی داره. یه وجهش برای بعض ادقا همینه که رو این مسلکه که من میگم این معجزه، همین دارم میگم، بیش از این نمیگم، اسناد نمیدم به خدای متعال، میگم معجزه. اینو به این رساله که عمل بکنیم کفایت میکنه در مقام اطاعت و عصیان. اما در مقام اینکه این حکم شرع است چی، اینو اسناد نمیدم. میگن یه کسی از کسایی که در غرب زندگی میکرد اومده بود نجف اشرف محضر مرحوم آیت الله عظما خوی قدس سره، به ایشون عرض کرده آقا ما یه آب یه پاکه اما لجنیه، خیلی کثیفه، با این میشه وضو بگیریم یا نه؟ ایشون گفت بله، نجف که نباشه وضو میتونیم بگیریم. حالا بعضی اشکال میکنم مثل آقای سیستانی، ولی که انکلاب معروفه، معروفه در جایت اینه که آب پاک باشه، طهارت ما شرطه، اما نظیف بودن و گناه شرط نیست. بعدشون وقتی میخواست اون بلنشه بره، چون این مال قرب بوده و میرفت، ایشون فهمده بود که اونجا میریم یه آخوندی تو نجف اینجوری میگه به اسلام نسبت نده، که دیختی تو ذهن اونا نیاد که اشکالی به اسلام در ذهنشون، اون یه آخوندی نجف پرسیدن بعدش اینجوری جواب داد، نمیخواد بگه اسلام اینه. حالا اینجا میگه من میگم یعنی از نظر فقهی، از نظر اطاعت و عصیان، ولی کفایت میکنه. اما اسناد اون حرف آخری، این فرمایشی است که محقق بزرگی مثل آقای آخوند تفصیل قائل است به این که عدم و رد، عدم و وصول رد، این در مقام اطاعت و عصیان کفایت میکنه، ولی در مقام اسناد بخوای اسناد بدی اینجا نه، کفایت نمی کنه. یا مقامات دیگه که اسناد نمیخوای بدی، میخوای اخبار کنی، اخبار کنی، اونجا کفایت نمیکنه، اونجا باید او امضا کرده باشه، اونجا باید عدم رد واقعی باشه. حالا این رو فعلا بخوانیم، فعلا آقای آخون مدعاشون رو تا بعد دارید، تا بعد بگیم. بله، فلسا برای جل ابواب فقه این کفایت میکنه، چون ما در اونجا بابا اطاعت و استیانمونه دیگه. جل ابواب فقه این مسلک آقای آخون کفایت میکنه. بله میتونیم استناد کنیم. برای تفصیل ایشون میخوایم دلیل بیاریم.
دلیلش
بله
دلیلش
حالا میگیم دلیلش حالا فعلا حالا مدعا رو بگیم، بعد دلیلش، بعد اشکالاتش، بعد فلان اینجوری. حالا دلیلش هم به خاطر به قول آقای جواد قدس سره در درس یا آقای سادات معظم بود اون آخرم می‌نشست توی حسینی ارک، از اون دورم اشکال می‌کرد. آقای تبریزی هم می‌فهمیدن جدت فدا، مطلب اینجوریه جدت فدا. حالا بنده هم عرض بکنم جدت فدا به خاطر حضرت عالی عرض بکنم. دلیلش اینه که میگه سیره اغلا است. در سیره اغلا در باب اطاعت و عصیان اینه که اغلا حالا بقیهش هم بذارید بگم، حالا میگم بنای اغلا در باب اطاعت و عصیان چیه؟ اینه. و باب اطاعت و عصیان شرعی نیست، ما نمیتونیم از شرع بگیریم، بلکه اطاعت چون دور لازم میاد. باب اطاعت و عصیان همونیست که عقل اغلا و سیره اغلا دارن. شارع تو این اغلایی که یه عقلی دارن یه سیره دارن میاد امر و نهی میکنه، اما دیگه کیفیت امر و نهیشو نمیتونه بگه اونی که من میگم، چون ننقل کلام به اون روشی که داره برام میکنه به چه دلیل ما باید این این روش رو به کار ببریم. تو دلا قد درست کنه نه ها بله اون تکوینه، اون تشریع نیست، اما در باب اطاعت و عصیان شارع نمیتونه بگه اینجور منو اطاعت کنید و اونجور اینجور منو اطاعت کنید. چرا ننقل کلام که چرا باید اینو چنین حرف رو باید گوش کنیم؟ ما باید یه سرمایه خودمون داشته باشیم، شارع بیاد از سرمایه استفاده کنه و بگه که چی؟ بگه سل، سوم، خمس، زکه و همسال زاره. اما نمیتونه بیاد بگه که نحوه اطاعت و عصیان رو او بگوید، چون اگر نحوه اطاعت و عصیان رو او بخواد بگوید چی لازم میاد؟ دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. فلذا معیار این که اطاعت و عصیان به چی یتحقق اون امر عقلی و عقلایی است. اینجا هم همینه دیگه، اصل فرق نداره دیگه، اینجوریه.
اصل اطاعت نمیتونه امرش مولوی باشه، دور واسه میشه فرمودید، اصولا فرمودم قبول، اما کیفش که مثلا تقلیدا حجت است.
نه 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 نه
هزار تا دیگه چرا نشه؟ اصل اطاعت رو عقل میفهمه، اصل اطاعت رو علی خود شرع بگه مثلا اطع مولوی نه بفرمایید هر این دور خود اطاعت چیه؟ دور خود در ای مولوی باشه هم دیگه بود واسه داوود که خودش معقول باشه. این فرقش اونجاست، اینجا میفرمایید فی باب اطاعت و عصیان این سیره محقق است قبول سلم بود. وجه حجتش
وجه
در غیر بابش در استدلال سیره محقق نیست. شما در تفسیر بین صغرای سیره میدید، میگید سیره که اوغلا میبینه در دو وقت دو ساعت میبینه، ساعت استدلال میگه یل لازم امضا، ساعت عصیان لازم نیست
اطاعت
نرسید که باید کنید. این عرض ما اینه، میگیم شما تفسیر در صغرا دارید،
وجه حجیت بیان نکردم. نه وجه حجیت همینه دیگه، حالا همین بیان کردم. وجه حجیت این است که ملاک و معیار معیار و منات و در باب اطاعت و عصیان شارع نیست، چون اگر معیار در باب اطاعت و عصیان شارع باشد دور یا تسلسل لازم می آید، بلکه چیه؟ بلکه بنا عقلا و حکم عقل است. این فرمایش ایشون، این فرمایش درسته یا درست نیست بحث خواهیم کرد. فعلا مدعا اینه و دلیل هم اینه. الجهت الاولى التفصیل بین سیرت العقلائیه فی باب الاطاعت و الاسیان و بین غیر اطاعت و اسیان. یا بین غیره ها، یعنی بین غیره، بین غیر سیره عقلائیه در باب اطاعت و اسیان، یعنی در سیره عقلائیه در باب اطاعت و اسیان همین عدم رد کفایت، عدم وصول رد کفایت میکنه، اما غیر سیره اوغلایی در باب اطاعت و عصیان اونجا نه کفایت نمیکنه. یمکن ان یفصل بین الحجج الاوغلاییه التي قامت عليها السيره في مقام الاطاعه والاسيان فيكفي فيها عدم احراز الرد و بین غیرها فیلزم و فیه امضاء و شارع المقدس. وقد یظهر ذلک این تفصیل من کلمات المحقق الخراسانی رحمه الله فی دفع محظور الدور عن اثبات حجیت خبر الواحد به سیرت العقلائیه. کلمات محقق خراسانی در کجا؟ در دفع محظور دور از اثبات حجیت خبر واحد به سیره عقلائیه، چون برای حجیت خبر واحد ادله اقامه شده من الکتاب قائم شده، مثل آیه نبع، آیه نبع و غیر ذلک، من السنه روایاتی اقامه شده، اجماع اقامه شده، یک دلیلم دلیل سیره است که اونجا بر دلیل سیره یک اشکالی وارد شده. ایشون در دفع اون اشکال این مبنا رو فرموده، برای دفع اون اشکال این مبنا رو فرموده حیث قال انما یکفی فی حجیتهی، یعنی حجیت خبر واحد، بها به سیره عدم و ثبوت رد انها لعدم نهوز ما یسلح لردعها کما یکفی فی تخصیص حالها ذلک کما لا یخفا. این یه توضیحی که هم اینجا بدم، اونجا یه اشکالیست بیان آقا شما به سیره میخواد تمسک کنید برای حجیت خبر واحد، این دوریه، میخواد به سیره تمسک کنید برای حجیت خبر واحد. چرا دوریه؟ گفته میشود اگر ما بخوایم به سیره تمسک کنیم باید این سیره مردوعه نباشه. سیره وقتی میتونیم بهش تمسک کنیم که مردوعه نباشه، سیره که رد شده نمیتونیم بهش تمسک بکنیم. خب پس حجیت خبر واحد توقف داره بر این که سیره چی باشه؟ مردوعه نباشه، با حجت باشه. حجیت سیره مردوعه نبودنش به این که به این است که خبر واحد چی باشه؟ خبر واحد حجت باشه و نه خبر واحد حجت حجت باشه تا بواسطه تا حجت باشه تا اینکه شارع اون رو رد نکرده باشه و تخصیص نداده باشه. پس حجیت خبر واحد توقف بر حجت خبر واحد پیدا میکنه و این میشه دور. چون اگر خبر واحد حجت نباشد شارع چکار کرده؟ سیره رو رد کرده، چون خبر سیره عقلا بر حجت خبر واحد است. اگر خبر واحد حجت نباشه شارع چکار کرده؟ سیره رو رد کرده. پس شما بخواید بگید خبر واحد حجت است، توقف بر سیره داره، سیره بخواد حجت باشه باید تخصیص نخورده باشه، مردوعه نباشه، تخصیص نخورده باشه، مردوعه نباشه، به این است که خبر واحد حجت باشه تا اینکه اون تخصیص نخورده باشه، رد نشده باشه، مردوعه نباشه. این ایشون در مقام جواب از این سوال، در جواب از این حرف اومده گفته که ما لازم نیست علم داشته باشیم که رشار رد نکرد، همین که ردی به ما نرسید سیره حجت، ما لازم نیست احراز کنیم که سیره رو قبول داره، احراز کنیم سیره رو رد نکرده، همین که ردی به ما نرسید که باید میکنه. درست؟ پس حجیت خبر واحد توقف بر چی داره؟ بر سیره، سیره ردی به ما نرسیده باشه، همین رد به ما نرسیده دجدانی مردی که نمیبینیم از این سیره شده باشه، پس دیگه اون توقف بر حجیت خبر واحد نداره. بنابراین ایشون برای دفع این اشکال این مبنای مهم رو اینجا استفاده ازش کرده و فرموده همین که ما ردمون نرسید که وجدانی بعد به ما نرسید دیگه، این برای حجیت سیره کفایت میکنه. فرموده کما یک بله چرا نمیتونه رد برسونه؟ با قرآن صریحا بفرمایه، قرآن که سندش قطعیه دلالتش هم صریح باشه میتونه برسونه، نه خبر متواتر که صریح باشه میتونه برسونه، راه که داره. خب می‌فرمایند که انما یکفی فی حجیته حجیت خبر واحد بها بصیره عدم و ثبوت رد انها لعدم نهوض ما یصلح لردها، چون چیزی که صالح باشه برای رد سیره ناهض نشده، قائم نشده. کما یکفی فی تخصیصها لها ذلک کما لا یخفا، کما یکفی در تخصیص سیره لها ذلک، این که سیره بخواد سیره رو تخصیص بزنه همین کفایت میکنه، یعنی اگه بخواد یه سیره دیگر رو تخصیص بزنه همین کفایت میکنه که این سیره عدم رد که وقتی شد، این سیره وقتی رادع نشد چادر اینو حجت کرد، این سیره میتونه یه سیره دیگر رو تخصیص بزنه. یک سیره دیگه که عام است، اگه شارع اینو قبول کرد ردعی راجع به این نرسید، این میشه اخص مطلق نسبت به او، مثلا اونو میتونه تخصیص بزنه. ضرورت انما جرت علیه سیرت المستمره. حالا دلیل این مسئله چیه که شما میگید مجرد این که رد نفسه کفایت میکنه؟ فهمات ضرورت انما جرت علیه سیرت المستمره فی مقام الاطاعت والاسم المعصیه و فی استحقاق العقوبه بالمخالفه و عدم استحقاق العقوبه مع الموافقه ولو فی صورت المخالفه عن الواقع، حتی در اون صورتی که اون کاری که شما کردید چی باشه؟ مخالفه با واقع باشه. یکون و عقلن فی الشرع متبعن ما لم ینهز دلیل علی المنع عن اتباعه فی الشرعیات. این سیره مستمره می باشد عقلن در شرع مورد اتباع مادامی که لم ینهز دلیلی از طرف شارع بر منع از اتباع اون منهج و اون سیره. فهم و تأمل این. پس بنابراین فرمایش ایشون چی شد؟ فرمایش ایشون شد در باب اطاعت و عصیان حاکم کیه؟ عقل. عقل به ما چی میگه؟ ادعای شده حاکم در باب اطاعت و عصیان عقل. عقل به ما میگه اطاعت مولا به اینه که طبقه تا سیره اگه دارید، روشی اگه دارید، تا اون مولا نهی نکرده، ردش به شما نرسیده، این که باید بکنه. این حکم عقل، این درک عقل، این مدرک عقل. بله این مدرک عقل تعلیقیه، میگه اگه اومد نفی کرد اب نداره، گفت از این راه نرو. مثل مثالی که ایشون زدن، مثلا گفته از مشتری که عادل نیست این راه نرو، ولی خود شما میگید همین که وساقت داشته باشه کفایت میکنه، ولی من میگم نه، وساقت کفایت نمیکنه، باید عدالت باشه. خب اما تا مادامی که شارع ردش به ما نرسیده ما باید چیکار کنیم؟ طبق اون چی که سیره اولا هست عقل ما میگوید. پس اینجا این خصوص این سیره به شرع کاری نداره، مدرک عقل ماست که میگه در راه اطاعت مولا وقتی سیره برای من عجیب بود که اینجور اطاعتش کن، اینجور از معصیتش بپرهیز، عقل ما میگه این متبعه، مگر یعنی که خودش بیاد رد بکنه. و چون ما در باب خبر واحد ردی از شارع ندیدیم، پس همینطور جاهای دیگه ما میخوایم اطاعت بکنیم خدای متعال رو در باب احکام بیوع بیعها، میگه چیه؟ میگه آقا سیره عقلا بر این است که اطاعت بکن، سیره اوغلا این است که مثلا خیار قبل هستش، خب به همین روش اوغلا اطاعت شارع رو بکن، این کفایت میکنه. این یک جور معنا از عبارت آقای آخوند. یه جور دیگه هم است که انشالله اینو فردا از بکنم. من امروز بنزینم تمام شده و دیگه بیشتر از این بخوام حرف بزنم لا بنزین علی، انشالله برای فردا سلام.